لعنت الله على أعدائه من العامل الغالب. کلام در این بود که آیا قصد خلاف و تصریح به خلاف در بایه و مشتری خللی در صحت بیع ایجاد می کند یا خیر؟ مثلا مال با اینکه مال زید هست بگوید می فروشم برای عمر این فرش را، یا پول که مال آقای خالد هست بگوید می خرم برای آقای بکر، تصریح به خلاف. در مورد تصریح به خلاف بر اساس مبانی که در ماهیت بیع هست فرق گذاشتند که در این صورت حسب این مبانی اعتقاد به خلاف و تصریح به خلاف را در بعضی از صور مخل می دانستند و بنابر بعضی از صور مخل نمی دانستند. به این مرحله رسیدیم که اگر ما بیع را عبارت از اخراج مال از ملک بایه به ملک مشتری و بالعکس بدانیم و این قیود را هم دخیل در ماهیت بیع بدانیم، در این صورت بیع باطل خواهد بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن این بیت معذالک صحیح است. عبارت شیخ رضوان الله علیه رو خواندیم که فرمودن الاقوا صحت المعاملت المذکوره و لغویت القصد المذکور. چرا؟ چون فرمودن این قصد تأثیری در این بیع ندارد، چون حقیقت بیع معاوضه هست و در نتیجه این معاوضه واقع می شود و صرف اراده ارجاع فائده بیع به غیر این موجب بطلان بیع نمی شود. بعدم فرموده است که جواب از سوال مقدره در حقیقت که پس چرا فقها حکم به بطلان کرده اند؟ شما می فهمید صحیح هست و اما حکمهم بالبطلان فلیس، تلخیص شده فرمایشان، مرادهم من قولهم بالبطلان عدم و وقوع عدم وقوع المعامله رأسن. منظورشان این نیست که یعنی معامله رأسن باطله، بل مرادهم عدم و وقوعه للمخاطب. با این که مخاطب مالک نبوده میگن این باطله، یعنی این نیتش باطله که گفته بود برای غیر مالک مبی پول گیر او بیاد، برای غیر مالک سمن مبیع گیر او بیاد. نه، این نیتی که کرده از باطل است. خب حالا به اینجا رسیدیم، تحقیق در مقام این است که بگیم نه، اولا مشهور که فرمودن باطل است مراد شن یعنی این معامله باطل است، نه که قصدشان از بین می رود ولی معامله صحیح باشد، خلاف شیخ الانصاری که قائل به صحت این معامله است. چرا؟ چون ملکیت سمن در جانب بایه و مسمن به نسبت علل مشتری از مقومات معاوضه بیعی هست. اصلا معاوضه به نحو بیع مقوم این معاوضه جابجایی سمن و مسمن است، یعنی سمن ملک مشتری بشود، مسمن ملک بایه بشود، نه اینکه خارج از حقیقت معاوضه و خارج از به اصطلاح ماهیت بیع باشد و این ملکیت سمن یا مسمن را از آثار بیع و از فواید و نتایج بیع بدانیم. نه، این معاوضه به نحوی که سمن جای مسمن بنشیند و مسمن جای سمن بنشیند اساساً عبارت می شود از این معاوضه به عنوان بیع و تعبیر می شود از او به عنوان بیع. پس ماهیت بیع جابجایی سمن و مسمن هست، این خارج از ماهیت بیع نیست. پس نمیتوانیم بگیم آقا قصد حقیقت معاوضه با مخاطبی که مالک نیست منافاتی با قصد رجوع فائده به غیر ندارد. شما از یک طرف قصد معاوضه بیعیه را مثلا با مخاطب غیر مالک ثمن یا مخاطب مالک ثمن ولی قصد کنید مسمن گیر غیر او بیاد و مشتری هم ثمنی را که مالک باید باشد با اینکه مالک نیست میخواد مسمن گیر او بیاد، یا بالعکس مالک ثمن هست اما مسمن را ملک دیگری قرار بدن، این جابجایی که ماهیت بیع هست محقق نشده. یعنی اینکه چون ملک بلا مالک معنا ندارد، این که تعبیر از اون میکنید به جابجا شدن، ملک بلا مالک معنا ندارد. هر کس واقعا مالک ثمن است مسمن باید بنشیند اونجا، هر کس واقعا مالک مسمن است ثمن باید بنشیند اونجا. این میگن معاوضه. پس اگر این آقا قصد کند که مسمن برود جایی که ثمن از اونجا خارج نشده، ثمن بنشیند جایی که مسمن از اونجا خارج نشده، اینجا معاوضه حقیقیه نیست. معاوضه که در باب بی ملاک و معیار هست وجود پیدا نکرده است. بلکه اگر ما از این حرفم تنزل کنیم و بگیم آقا حقیقت معاوضه جعل هر یک از عوضین هست مقام دیگری در ملکیت و لازمه وجود ملکیت در خارج این است که باید تعلق بگیرد این ملکیت به ذات مالک، ولا ملکیت معنا پیدا نمی کند. ملکیت اضافه ملک است به مالک، مالک وجود خارجی دارد ولی این اضافه امرون اعتباریون. اگر ما بر فرض این حرف را بزنیم و نگیم طرف مقوم حقیقت ملکیت است یا حقیقت معاوضه بین المالین در ملکیت است یا معاوضه بین الاضافتین هست، بازم فائده‌ای نخواهد داشت و وجهی برای به اصطلاح صحت این معامله نخواهیم داشت. چرا؟ برای خاطر اینکه بر فرض ما از حرف اولمون تنزل کنیم و نگیم حقیقت بیع عبارت است از معاوضه بین العوضین و این جابجا شدن را از آثار بیع بدانیم، بگیم حقیقت بیع معاوضه بین الاضافتین هست، اضافه ها جابجا بشود، اضافه قبلا داشت این مسمن ببایه حالا اضافه پیدا کند به مشتری، ثمن مضاف الی المشتری داشت قبلا اضافه الملکیه الان اضافه پیدا کند به بایه که مالک مسمن است. اگر ما معاوضه را بین الاضافتین بدانیم که جمعی قائلند، معذالک هم باز فایده ای ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این اضافه از این به اسم جابجایی ولو از ماهیت بی خارج باشد، این جابجایی عوضین از ماهیت بی خارج، چون حقیقت بی را معاوضه بین الاضافتین دانستیم، معذالک فایده ای ندارد برای حکم به اصطلاح صحت، به خاطر اینکه این لازم از لوازم غیر مفارق است. اگر از لوازم غیر مفارق است معنا ندارد که شما مسمن را به اضافه به شخصی بکنید که ثمن اضافه به او نداشته است، ثمن را اضافه به شخصی بکنید که مسمن اضافه به او نداشته است. و اگر این شد در نتیجه شما مبادله بین الاضافتین را هم رعایت نکردید، اگر بی را مبادله بین در اضافه این بدانیم، یعنی اضافه مبیع به مالک و ثمن به مشتری. فلا محاله باید ما قائل به بطلان این معامله بشویم با این قصد، کما علیه المشهور و ظاهر عبارت مشهور هم از قولشان به بطلان، یعنی بطلان این معامله است نه بطلان قصدشان، الا میگفت یعنی معامله صحیح است ولی قصدشان باطله. تعبیر کردن به این که این بی باطل است یعنی همون ظاهر کلامشان، یعنی معامله اساسا باطل می شود. یک وجه صحتی ما می تونیم داشته باشیم و اون این است که البته این خارج از محل بحث می شود و این خلاف مفروض بحث ماست. فرض بحث ما این است که یک انشاء بیشتر نیست، در اون انشاء واحد موجب قصد کند انتقال مبیع را به کسی که مالک ثمن نیست، یا خریدار قصد کند انتقال ثمن به کسی که مالک مثمن نیست. خریدار اینجوری قصد کند بگه این پول گیر مثلا پسر فلانی بیاد که ربطی به این مبیع ندارد. دقت کردین؟ خب اگر اینجور باشد، این محل بحث ما هست که شیخ و منطبعش صحیح می دانند، ما بر اساس مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه باطل دانستیم، به همین بیان دقیقی که ذکر شد و ایراد بر عبارت شیخ هم واضحه. ظاهر کلام مشهور که میگن باطل هست، این است که یعنی بی باطله، و این که شما میفرمایین قصدشان باطله، این قصد اصلا حقیقت بی همین قصد است، نه اینکه این قصد خارج از حقیقت بی باشد. تازه اگر تنزل کنیم و خارج از ماهیت بی بدانیم که اینکه شیخ رضوان الله علیه ادعا میکنن، این از عوامل خارج، از امور خارجه لازم غیر مفارق ماهیت بی است. ماهیت بی را معاوضه بین الاضافتین بدانیم، ولی این امر که خارجه است که عبارت است از مبادله بین العوضین، لا ينفک است. چرا لا ينفک است؟ این نکته را عرض کنه که تکمیل بشه اون بیان، و اون این است که چون این اضافه اضافه مقولیه است، معنا ندارد اضافه باشد ولی طرفین اضافه نباشند. اگر مبادله بین الاضافتین شد، یا باید شما بگین این اضافه بلا مضاف است که غیر معقول است. مضاف چیست؟ مضاف اون مال هست. مضاف الیه کیست؟ اون مالک هست. پس باز فرق نکرد چه بگید مبادله بین الاضافتین است یا بگید مبادله بین العوضین است، مآل همه به یک چیزه. اگر مالک نیست، اضافه به غیر مالک معقول نیست. چون معقول نیست، پس بنابراین جا به جایی سمن بره جایی که مثمن از اونجا خارج نشده، مثمن بره جایی که سمن از اونجا خارج نشده. این حرف غیر معقول است. چه حقیقت بی را مبادله بین العوضین بدانیم که ما هو الحق، یا حقیقت بی را مبادله بین الاضافتین بدانیم که ما اینکه این را مرحوم شیخ خواستن ادعا کنن برای تصحیح این. و بله، یک صورت است که درسته ولی او از ربطی محل بحث ما نداره، و اون این است که آقای بایع ابتداءً قصد داشت که این مبیع برود جایی که ثمن از اونجا خارج می شود. مثلا خریدار زید بود، فروشنده زید بود، خریدار عمرو. آقای زید قصد کرد که مبیع ملک آقای عمرو بشود. تا قبل از آنی که او بخواد بگه قبل تو، بکرم در کنارش بود، اونم طالب بود و خریدار بود. اراده کرد بی را به خالد. حالا اینجا مسلمان گیر کسی میاد که ابتداعاً او مقصود نبود. گیر کی میاد؟ گیر آقای خالد میاد. مبیع میره ملک آقای خالد میشود که خالد در ابتداع انشاء عقد او مخاطب نبود. مخاطب کی بود؟ عمرو بود. پس این خالد غیر کسی است که ابتداءن قصد او شده بود. پس ابتداءن قصد کرده بود مبادله را بین زید و عمرو، الان قصد شده مبادله بین زید و خالد، ولی قبل از قبل تو گفتن او. این جا قول به صحت که فرمایش شیخ است جا دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا اگر ما قائل به صحت بشویم حرف صحیحی است، ولی این اجنبی از محل بحث ماست. ما از ما نحنفی خارج شدیم. ما مفروض بحث ما این است که در انشاء واحد بدون این که طرف این اضافه عوض بشون و فرد آخری بیاد، کار فرد بین فرد سالسی ما نداریم. او نیامده اصلا داخل در این معامله بشود. بدون اون که او یکی از دو طرف معامله باشد، یا سمن یا مسمن با اون فرد سالس منتقل بشود. اما اینکه شما او را آوردید داخل در معامله قرار دادید و کنه او ایجاب از با فرد اول را اعراض کردید و ایجاب را با فرد دوم که خالد است دارید برقرار میکنید، این از محل بحث ما خارج شدن است، این خروج از محل بحث است، این فرع آخری است که در اینجا عیبی ندارد. شما متعارف هم هست، ماشین یا کتاب یا چیزی دیگه ای اول می‌خواستیم به یک نفر منزل به یک نفر بفروشیم، بعد یکی دیگه پیدا شد هنوز او قبول نگفته قبل تو، میگه نه به این آدم نمیخوام بده، میخوام میدم به این فرد مؤمنه، به او بهتر است، حالا ولو کمتر. این اصلا بحث دیگری است. شما انشاء با اول و هنوز تمام نشده و به منعقد نشده است، آمدیم با فرد دیگری به اصطلاح بلکه، یعنی چون ما هم از این که خود ایجاب را تمام بدانیم در بحث نقل و انتقال، یا و قبول رو بگیم فقط متابعه است و شرط تأثیر ایجاب است، یا بگیم نه رکن است قبول، بنابر رکنیت که پر واضحه عقد تام نداریم ما، بنابر شرطیت هم باز عقد مؤثر نداریم، ولی که تمام العقد ایجاب است اما مؤثریتش مشروط به آمدن قبول هست. علا کل تقدیرین عقد تام فعلی منعقد نشده است، با عدم انعقاد عقد بالفعل و مؤثر بالفعل آم و هنوز که حالا یا عدم تمامیت به اعتبار عدم تمامیت سبب هست اگر قبول رو رکن بدانیم، یا عدم عدم آمدن شرط هست که در این صورت ایجاب را سبب تام میدانیم ولی مشروط است به آمدن قبول، فعلیت تأثیر او به آمدن قبول است. علا کل المبنیین بعد از نیا قبل از آمدن عقد تام و تمام و عقد فعلی تام، اگر شما عقد را با دیگری به اصطلاح بخواید منعقد بکنید هیچ اشکالی ندارد، و اینجا باید هم برای اون فرد آخر و فرد ثالث واقع بشود و اون نفر دوم از گردونه این معامله خارج میشود، او در دایره معامله نیست. دقت کردید؟ این فرد اینجا بگیم این عقد درست باشد، دیگه انشاء جدیدی لازم نباشد، به همون انشاء و ایجاب سابق اکتفا بشود و معامله را به نسبه این فرد از اینجا گفتن قول به صحت امکان دارد. و در حمل کلام شیخ انصاری بر این در به این مورد خوب هست، ولی این در حقیقت فرمایش مرحوم شیخ را به جایی باید حمل کردیم که خود مرحوم شیخ هم راضی به این هم قطعا نیست و اینجا رو نمیخواد به فرمای صحیح است. بله در اینجا فرض صحیحی براش میشود ما قبول کنیم. لذا قصد دوم حادم قصد اول است بعد از وجود، لذا قصد اول تأثیر نمیگذارد. معنای لغویت هم همینه، یعنی به نسبه به فرد اول این معامله مؤثر نخواهد بود. این معامله بناهن الهازا اگر اون فرد ثالث خبر ندارد که برای او هست، ایجاب به نسبه به او می شود فضولی، و نتیجتاً اگر آقای خالد متوجه شد که به او فروختن و گفت من قبول دارم و اجازه کرد، معامله به نسبه به او مؤثر خواهد بود فعلا. پس اون چه که قبول لغویت می کند قصد اول این آغاز، اما قصد دومش که با معامله با خالد باشد قبول لغویت و قابل لغویت نیست، بلکه صحیح است. نهایتش اینه که اگه او بی خبر باشد می شود نسبت به او فضولی، باید اجازه کند، متوجه شد و قبول کرد اجازه کرد کافی نیست. هذا تمام الکلام راجع به تعیین مالکین که عرض شد که در رابطه با تعیین مالکین چون حقیقت به معاوضه عوضین هست، تعیین مالکین ضرورتی ندارد و ادله‌ای که ذکر شد برای اینکه مالکین باید تعیین بشوند تا اینجا اثبات مدعا را نمی‌کرد. بحث بعدی تعیین موجب برای خصوص مشتری است. این عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. معنای این عبارت مهم، یک معنای خلاف هم هست که ما اون رو باید ذکر کنیم که این معنا به ذهن کسی نیاد، بعد ببینیم این معنای صحیحی که از این عبارت هست آیا دلیلی بر اثبات او داریم یا نه. مراد از این عبارت این نیست که بعضی خواستن بگن مراد از این تعیین الموجب لخصوص المشتری یعنی ایجاب و قبول بر امر واحد من حیث البایع و المشتری واقع بشود، یعنی بایع مبی مخاطبی رو باید در نظر بگیرد که اون مشتری هست. این بی اگر بایع خاص دارد و مشتری خاص دارد، این دو طرف باید ایجاب برای همین مشتری باشد و مشتری قبول کند همون ایجاب موجب را، نه اینکه ایجاب آقای بایع که برای ظاهر برای این مشتری خاص هست برای فرد دیگری واقع بشود، یا قابل که مشتری هست که قبول می کند ایجاب فرد آخری را قبول کند غیر از ایجاب کسی که مخاطب اوست. این منظور نیست. ورود ایجاب و قبول بر مورد واحد امریست که قبلا بیان شده است. خب واضح است که در این معامله که معاوضه هست باید قهرن عوضه مالک داشته باشد و مالک ملک بلا مالک معنا ندارد، پس قهرن اضافه به مالک در این با عوضه این که ملکیت برای اون عوضه ثابت است منتوی است و موجود است در او چه بخواهیم چه نخواهیم. این معنا پس منظور نیست. مقتضای قاعده معاقده، اصلا معنای معاقده، ورود الایجاب و القبول علی مورد واحد هست از حیث مبی و ثمن و از حیث بایع و مشتری. این یک حدیثی که به اصطلاح مسلم هست. اینه نمیخواد مرحوم شیخ رضوان الله در این عبارت بفرماید. و الا که اگر بنا باشد ایجاب و قبول بر مورد واحد نباشد، نتیجه چی میشه؟ دو تا ایجاب خواهد بود، دو تا قبول خواهد بود، دو تا انشاء معاقده است نه معاقده واحده. اگر معاقده واحده باشد موجب قهرن مشخص، قابل هم مشخص. اگر عقد موجب برای شخص قابل باشد ولی قابل قبول کند برای غیر، در اینجا عقدی واقع نشده است. چرا؟ چون ثانی وارد نشده است علی ما ورد علیه التزام اول، قبول نیامده به همون ایجاب بخورد. به عبارت دیگر این متاوعی فعل او نیست، این یک فعلی است برای که متاوع در واقع به اصطلاح فعلی نبوده است برای این متاوع، متاوع هم صدق نمی کند. قبول فعل فاعل، فاعل اول ایجاب رو برای این آقا قرار داده، این آقا اون رو برای خودش قبول نکرده، برای دیگری قبول کرده است. پس برای دیگری که انشاء نشده بود، برای خودش که قبول نیامده است، پس متاوعه محقق نشده است. چون ما صدر من الفاعل قبول نشده است و اون چرا که این آقا قبول کرده است لم یصدر من الفاعل. اینم بیان اصطلاحیش میشه. پس چی مراد از این عبارت؟ مرادشان این است که اگر بی معاوضه حقیقی است، التزامانی که دو طرف دارند قهرن این دو تا التزام مجدی خواهد بود. چرا؟ چون عقد بر مبادله بین العوضین باید بشود، حداقل اینه که ما بیع را معاوضه بین العوضین میدانیم و عقد بدون ارتباط احد و طرفین به دیگری اصلا معنا ندارد. عقد یعنی گره زدن. این گره زدن با دو سر نخ باشد که گره بزند. اگر یک طرف را به این طرف رها کنید به چی گره خورده است؟ هیچ. این طرف سر نخ را رها کنید وصل نشود به همون طرف مقابل، این گره نمی خورد. گره زدن یعنی ربط بدید این دوتا را با هم. خب این دوتا کی به هم ربط پیدا می کند؟ در صورتی که همون موجه بره سراغ همون قابل، قابل بیا سراغ همون موجه. همون جوری که در عوضین جا به جایی معناش این است که هر جا که سمن بود مسمن بره همون جا بنشیند، هر جا مسمن بود سمن بره همون جا بنشیند. قابل و فاعل هم باید تناسب داشته باشند بر یک عید، یعنی اون چرا که ایجاب کرده قبول هم همون را، قابل هم همون را قبول کند. اون چرا که قابل قبول می کند موجب انشاء کرده باشد نه چیزی دیگری را. پس از دو طرف باید این ارتباط باشد. پس معنای این که می‌فرمایند تعیین الموجب لخصوص المشتری، معناش این است که اون چرا که موجب انشاء کرده است قابل همون را قبول کند نه برای دیگری، والا ربط برقرار نمی‌شود، عقد محقق نمی‌شود. خب حالا این از کجا میگیم؟ میگیم استدلال فقها برای این شرط به ظاهر کلام متعاقدین هست. ظاهر کلام متعاقدین وقتی میگه به تو که هازا به کذا، معناش چیه؟ یعنی من به شما میفروشم دیگه، یعنی شما طرف مقابل این بیعید، نه فرد آخری که اجنبی از این طرفین هست. و همین ظاهر متبع هست، پس مخاطب حق ندارد برای غیر قبول بکند، یا حداقل این است که اگر برای غیر قبول بکند از ظاهر خطاب معاملی خارج است. ظاهر خطابی که در معامله وجود دارد این است که طرفین مخاطبه همونها طرفین این عقدند، نه مگر اینکه تصریح کند بگه برای موکل خودم میخرم یا اینها. حالا اگر پس بنابراین ظهور در تعیین دارد در باب بی یا نه، از اولا، یا قرینه نوعیه‌ای وجود دارد که از ظهور ذاتی او را منصرف کند یا نه چنین چیزی وجود ندارد. حق این است که ظاهر مخاطبه‌ای که در باب بیع هست در این است که طرفین تعین پیدا می کنند، یعنی موجب همین کسی است که تکلم می کند به بیع و انشاء بیع می کند و مشتری هم همون کسی است که مخاطب این آقا قرار گرفته است. اگر این ظاهر رعایت نشد بیع اساسا باطل یا خیر، در اینجا باب معاوضات با هم فرق دارند. در ابواب معاوضات در برخی از موارد طرفین اهمیت دارند، در خیلی از موارد هست که اصلا طرفین مهم نیست، بیع از این قبیل دوم هست. چون در باب بیع غالبا نه دائما بایه میخواد جنس رو بفروشد، میخواد طرف خریدار مسلمون باشد، کافر باشد، مؤمن باشد، فاسق باشد، عالم باشد، جاهل باشد، مرد باشد، زن، میگه من خواهم بفروشم پول گیر بیارم. دکاندارا اینجوری هست دیگه، خریدار هر کس باشد میخرن، لذا بعضیشون میگن خدا یک جنی بفرست بخره مثلا اینطور، بعضی میگن ملک بفرست خدا بخره. پس این میخواد به پول برسه، خریدارم میخواد به جنس برسد، نگاه هم به فروشنده نمیکند و نگاه نمی کنه این فروشنده کی هست. غالبا اینجوری سا نگین آقا، بله بعضی ها مقیدن در فروش به هر کس نمی فروشن، کما که در خریدن بعضی ها مقیدن از هر کس نمی خرن، سابقا این رعایت ها رو داشتن. خب چون در باب بی غالب بر این است که به هر حال نظر طرفین به جا به جایی بین العوضین هست و خصوصیت مالک مد نظر نیست، بنابراین اگر غرض طرفین به محض مبادله بین العوضین هست، بنابراین این قرینه نوعیه کاشف از این خواهد بود که ما به ظاهر خطاب معاملی اعتنایی نکنیم. اگر به ظاهر خطاب معاملی اعتنا نکردیم، بنابراین تعیین موجب برای خصوص مشتری اگر نشد خللی در صحت بیع معاوضه ایجاد نمی کند. ولی به خلاف بعضی از انواع مثل باب نکاح، باب نکاح اینجوری نیست که معیار اون به اصطلاح مهر و پرداخت مهر و رسیدن به مافی مقابله باشد، خیر طرفین مهم است. ازا بعضی تعبیر کردن که طرفین در باب نکاح به منزله عوضین در باب بیعن، یا در باب وقف این طرف نمیخواد بره هر کسی وقف کنه، میگه آقا وقف شده این مدرسه میرزا جعفر یا خیرت خان برای طلاب علوم دینیه، برای طلاب علوم دینیه وقف است. یعنی کسی بیاد در اون دو مکان درس بخواند و به عنوان باقی تعبیر متعارف ما آخوند و شیخ نباشد حرام است. درک این واقف اینجوری وقف کرده است. پس بنابراین اینجا اینجوری نیست که واقف بگه هر کس بره اونجا کتاب بخواند، نه، اونجا اگه درس فرنگ میخواندن حرام بود، در زمان ما وقتی که در مدارس بودیم بعضی وقتا متدسدیان مدرسه کسایی که درس دبیرستان و دانشگاه می‌خوندن گفتن اینا حرام است بیان از امکانات مدرسه استفاده کنن. چرا؟ چون خلاف وقف می‌دانستن و به وقف هم تا می‌توانستن عمل می‌کردن. پس در باب نکاح، در باب اوقاف، در باب وصیت، این می‌خواد وصیت کنه. وصیت مصالح خصوصیت دارد. این آقا نمیخواد بره هر کسی که میگه آقا وصیت میکند اینقدر از اموال من را به طلاب نماز شبخوان بدید. یک مدرسه ای بود، شرط ورود در اون مدرسه این بود که اولا همه بیداری سحر باید، هر کس میخواد اون مدرسه سکونت کنه بیداری سحر داشته باشه، هر کس اون مدرسه چی کند هر روز زیارات عاشورا بخواند، هر کس سکونت در اون مدرسه بخواد بخواند باید مثلا دعای توسل شب چهارشنبه بخواند، چقدر قرآن بخواند، یعنی این جزء به اصطلاح شرایط سکونت در اون مدرسه حسب وقفی که واقف کرده بود. لذا همیشه اون مدرسه خلوت بود، همه مدرسه ها پر بود، حجره‌هاش پر بود. اون مدرسه همیشه دو نفر سه نفر، یادمه توی کوچه عباسی خان بود اون مدرسه، یک طلبه بنده خدا بود، شیخ قد کوتاهی داشت و این اونجا بود، معلوم بود که پایبند بود به این وقف عمل میکرد و رعایت میکرد، ولی حجره خالی پر داشت، غالبا کسی نبود. صلی الله علی محمد و آل محمد.